الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بحث در وجوب دیه به سبب افضاء بود. مشهور قائل به وجوب دیه مطلقا بودند، در مقابل گروهی که نام اونها رو ذکر کردیم قائل به تفصیلند، تفصیل بین صورت طلاق المرأه و عدم طلاقها. اگر طلاق داد دیه واجب است و الا فلا. خب عمده استدلال این گروه به دو روایت همران و برید بود که در ذیل این دو روایت بین این دو صورت تفصیل داده شده بود. گفتیم برای اینکه نظر این گروه تثبیت بشه قهرن میبایست به توجیهاتی که مشهور یا از طرف مشهور برای ذیل این دو روایت شده هم پاسخ بدن، چون بالاخره مشهور هم این دو روایت را دیدند و به نوعی در صدد توجیه این جمله ذیل این دو روایت برآمدند. خب چهار توجیه ذکر شد و در مورد سه توجیه اشکال کردند یا اشکال شد که بالاخره این سه توجیه مشهور قابل قبول نیست. توجیه چهارم آنچه که صاحب جواهر اخزن عن الشیخ طوسی بیان کرده اند بود. صاحب جواهر فرمود چه بسا این که در روایت همران و نیز خبر برید ابن معاویه گفته شده اگر طلاق نداد و امساک کرد فلا شیء علی، این حمله بر صلح میشه، یعنی اونجایی که بین زوجین مصالحه واقع شده که مرد این زن رو طلاق نده و به ازای اون عرض به حضور شما زن هم دیش را اسقاط کنه. برای اینکه دیه به هر حال با افضاء ثابت شده، روایت داریم، فتوا داریم، بنابراین بدون جهت نمیتونه ساقط بشه. یه حق مالی است که برای زن ثابت شده، بی جهت و مجانن و بدون عوض سقوطش معنا نداره. لذا تنها محملی که میتونیم برای این دو روایت ذکر بکنیم این است که این سقوط به ازاء المقام معهوست، به ازاء باقی ماندن و اقامه نزد مرد و نهایتاً کأن یک مصالحه‌ای بین اینها واقع شده. بعد صاحب جواهر فرمودند که اگر این بخواد حمله بر صلح نشه این لوازمی داره که فی غایت البعد، بنابراین چاره ای نداریم اگر بخوایم یه وجه به اصطلاح شرعی برای سقوط دیه طبق این روایت پیدا کنیم جز این که بگیم این یک مصالحه است که بین مرد و زن واقع شده و زن به ازای این که مرد او را طلاق نده دیه خودش را ثابت کرده. خب عرض کردیم به این توجیه که توجیه چهارمه اشکال شده. مرحوم آقای خویی در اشکال به این توجیه می‌فرماید ما اساساً نمی‌گیم که این دیه به سبب امساک ساقط شده، نمی‌گیم که چون این مرد این زن را طلاق نداده ساقط بشه، بلکه از اول دیه مشروطاً ثابت شده، منتها شرطش شرط متأخر بوده. بله که انه ایشون میپذیره که سقوط دیه احتیاج به سبب شرعی و وجه شرعی داره. اگر دیه ثابت شد قهرن میبایست با یک دلیل و سبب موجه شرعی ثابت بشه، لکن میفرماید ما اصلا معتقدیم دیه از اول به نحو مشروط ثابت شده، یعنی گفتند افزا سبب لدیه به شرط عدم طلاق. خب اینجا افزا که سبب باشه الان محقق شده، ولی برای اینکه دیه به دنبال افزا ثابت بشه مشروط بر اینه که این زن طلاق به شرط طلاق، مشروط به این که عرض به حضور شما این زن طلاق داده بشه. خب شرطی که اینجا ذکر شده بعدن میاد، شرط شرط متأخر است. اگر بعدن این زن طلاق داده شد، این کشف از این میکند که از زمان عرض به حضور شما افزا این دیه ثابت بوده، ولی اگر بعدن طلاق عرض به حضور شما نداد و امساک کرد، معلوم می شود که این دیه از اول ثابت نشده. همون مسئله‌ای که در شرط متأخر وجود داره، همه مواردی که شرط متأخر دارند از این قبیله. حالا اگر کسی شرط متأخر را قبول کنه، چون برخی شرط متأخر را محال می دانند، اگر کسی شرط متأخر را قبول کنه که حالا ایشون ملتزم به امکان شرط متأخر است، از حضور شما می‌فرماید همه چیز دائر مدار تحقق شرط در آینده است. خب اگر ما به این ترتیب گفتیم که از حضور شما دیه از اول به نحو مطلق ثابت نشده تا بعدن بخواد ساقط بشه و اون وقت اشکال بشه که ما دلیل علی سقوط دیه الثابت بالابزا، بلکه از اول ثبوت دیه مشروط به یک شرطی است که اگر این شرط در آینده محقق شد یکشف عن ثبوت دیه من حین الافضاء، و اگر این شرط محقق نشد کاشف از این است که این دیه از اول ثابت نشده. به تعبیر ایشون فالمقتضی من الاول قاصرون، مقتضی از اول قصور داره از این که حکم دیه را حتی در صورت امساک و طلاق و عدم طلاق ثابت کنه. خب اگر این باشه عرض به حضور شما دیگه اون به اصطلاح اشکالاتی که صاحب جواهر مطرح کردن، اون اشکال دیگه وارد نمیشه که فلا تسقط مجانا من غیر عوضن، ما میگیم از اول اصلا ثابت نبوده تا بخواد من غیر عوضن ساقط بشه. و اون چیزی هم که ایشون فرمود اینها فی غایت البعد، مرحوم آقای خویی می‌فرماد اگر ما به این نحو تصویر کنیم هیچ بعدی نداره، نظائری در شرع داره و مشکلی پیش نمیاد. یعنی در واقع این اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن در واقع از خود سخن صاحب جواهر عکس شده و منتها یک شکلی از نظر فنی ایشون بهش داده تا اون مشکل برطرف بشه. چون صاحب جواهر فرمود باید بگیم حکم سقوط دیه مراعا به موته، معلق بر موته، اگر امساک کرد و نگه داشت این زن را تا زمانی که مرد، معلوم میشه این از حین الامساک ساقط شده بود یا اصلا بالافضاء دیه ثابت نشده بود، و اینا لوازمی است که نمیشه بهش ملتزم شد. مرحوم آقای خویی میفرماد نه، ما این رو به این نحو اگر تصویر بکنیم هیچ مشکلی نمیاد و شرط متأخر اگر در این مقام تطبیق بشه این بعدی نداره و مسئله و مشکلی که صاحب جواهر مطرح کردن پیش نمیاد. این بله، کتاب و نکاح جلد 1 صفحه 257، همون تقریرات مرحوم آقای خلخالی، یا همین بحث رو توی عرض به حضور شما مبانی هم ایشون داره، کتاب و نکاح ایشون که جزء موسوعه آقای خویی مطرح شده همون المبانی فی شرح الحروه است. قبلا هم گفتیم یک نکاح دیگری از ایشون چاپ شده که مال آقای خلخالی است و حالا نوعا مثل همه، یه تفاوت هایی هم با هم داره. یعنی به این اشکال آقای خویی دارید اشکال میکنید که نمیتونه به نحوه شرط متأخر باشه. به علاوه ببینید منتها یه نکته ای داره توی چیز که تعلیلی که در روایت آورده در صحیحه همران تعلیل داره دیگه، و بر فرض این که این تعلیل را تعلیل برای وجوب دیه هم بدانیم که مسئله روشن میشه. فانه قد افسدها و اطلها علی الازواج. درسته؟ اگر اینجور شد که افسدها و اطلها علی الازواج فعل الامام ان یقر مهودیتها، ثبوت ثابت میکنه اصل دیه را. اما این فوریت و ثبوت الدیه معللا بالافساد و العطل علی الازواج ثابت میشه، باشه، ولی بحث اینه اگر این عطله علی الازواج زمینش منتفی شد. ما حالا تو جنبندی که میخوایم بگیم عرض میکنیم، اگر این زمینه منتفی شد بازم میتونیم بگیم فعل الامام ان یقر مهودیتها؟ نه، افسده ها به همین میزانه، اینا تفسیر میکنه او رو، افسده ها و اطلها علی الازواج. چقدر فرمودید؟ لذا حالا من الان عرض میکنم تو جنبندی، درست فرمایش شما که این به هر حال داره دیه را الان ثابت میکنه، ولی اگر اون تعلیل را در روایت در نظر بگیریم یه خورده مشکل حکم به ثبوت و دیه مطلقا. حالا الان عرض میکنم، حالا یه حال این توجیهاتی است که مجموعاً برای این دو روایت شده. و کیفکان بخوایم جمع‌بندی بکنیم در مسئله وجوب الدیه، بالاخره ما دو قول را ذکر کردیم. قول مشهور به ذمیمه مستنداتشون که قائل به وجوب الدیه مطلقا بودن. قول دوم که مثل شیخ صدوق محقق عرض به حضور شما صاحب حدائق مرحوم آقای خویی اینها بهش قائل شدند اینه که دیه فقط در فرض طلاق واجبه، اما ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه. خب گفتیم مستند این قول هم عمدتاً این دو روایت همران و بریده که صریحاً در ذیل این دو روایت بیان کرده، این جمله در هر دو هست، ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه. تردیدی نیست که این دو روایت ظهور در تفصیل دارن. بالاخره این دو روایت میگن اگر طلاق داد و امساک نکرد دیه بر او واجبه. پس این دو روایت ملاحظه فرمودید چنین ظهوری دارن. از نظر سندی این دو روایت هر دو مورد قبولن. روایت همران که صحیح است خود مرحوم آقای خویی هم فرموده، و روایت برید هم هرچند ایشون به عنوان مؤید آورد ولی ما ضعف سندی او را هم رد کردیم و گفتیم روایت برید هم روایت معتبری است. پس دلالت و سند این دو روایت کاملا خوبه. بر این اساس ما وجهی برای اعراض مشهور از این دو روایت نمی بینیم. واقعا این اعراض نمیتونه به خاطر اشکال در سند یا دلالت این روایت باشه. درسته اون توجیهات را مشهور ذکر کردن، ولی خب ملاحظه فرمودید این توجیهات تقریبا همه پاسخ داده شده. پس از یک طرف ما این دو روایت رو داریم که دلالتشون خوبه، سندشون هم خوبه، و از این دو روایت تفصیل استفاده میشه، ثبوت دیه در فرض طلاق استفاده میشه. از اونور هم یه مسئله هست. اولا شهرت عظیمه محققه داریم بر ثبوت دیه مطلقا، و ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. به علاوه نفس التزام به این تفصیل مشکله، چون بالاخره بر اساس ادله دیه بالافضاء ثابت شده، همطور که ایشون هم فرمودن. به هر حال حتی در خود صحیحه همران قهرن این مسئله به خوبی روشنه که به سبب افضاء دیه ثابت میشه. یعنی در خود این دو روایت صدرشون حکمی بیان شده که ظهور، یعنی امام مطلبی فرموده که ظهور در ثبوت و دیه مطلقا داره. حتی در خود این دو روایت هم این چنینه. اما خیلی بعیده که ما ببینیم دیهی که به سبب افضاء ثابت شده به مجرد الامساک ساقط بشه. به عبارت دیگر این با اون چه که در شرع وجود داره ناسازگاره. یعنی ما در شرع نظیری برای این مورد پیدا نمی کنیم که یک حکم وضعی ثابت بشه بر زوج، منتها بین بقای زوجیت و عدم بقای زوجیت یا طلاق فرق گذاشته بشه. شما نگاه کنید تمام حقوق مالی که بر زوج ثابت میشه بعد از ثبوت، این به گردنش هست و ان طلاق. شما نوع ضمانات رو نگاه کنید، مهریه رو نگاه کنید، حالا یه تفصیلاتی در بعضی جزئیات داره. هر زمانی که بر زوج ثابت میشه به نفع زوجه، این حتی بعد انتفاع زوجیه هم باقیست. دیه هم همینطوره، دیات دیه هم همینطوره. لذا این که ما بخوایم اون روایات مطلقه را با این دو روایت تقیید بزنیم، این لم یخلو عن اشکالن. از این برم نمیشه این دو روایت را واقعا نادیده گرفت. لذا در این مقام حق آن است که مرحوم سید فرموده والاهوت ما ذکره المشهور. امام رحمت الله علی اینجا فتوا دادن. کسی که فتوا میده معلوم ادله به نظر او تمامه. ادله از نظر امام تمام بوده که فتوا داده به وجوب و دیت مطلقا. اما از نظر مرحوم سید این ادله تمام نبوده، لذا فتوا نداده و احتیاط وجوبی کرده. ما هم به نظرمون واقعش این است که نمیشه اینجا فتوا داد، مستندات خیلی مکفی نیست. لذا با ملاحظه این نکاتی که عرض کردیم، یکی به اصطلاح رعایت مشهور، شهرت قویه‌ای که بر ثبوت و دیه مطلقا ثابت، دوم ظهور ادله در ثبوت و دیه بل افضا، که این با شرط متأخر مرحوم آقای خویی خیلی سازگار نیست. هرچند اطلها علل ازواج داره، ولی عرض به حضور شما معذالک در صدر خود همین دو روایت حکم به ثبوت و دیه کرده. بعد فرموده اگر حالا مثلا طلاق نداد فلا شیء علی، و همچنین این که مذاق شارع در این موارد عدم تفصیل در احکام وضعی است بین بقاء زوجیت و بین انتفاع زوجیت، مجموع این امور را که انسان نگاه میکنه کفه به نفع مشهور سنگینه، اما نه به حدی که بشه فتوا داد، بلکه احتیاط واجب وجوب و دیه مطلقاست، همونطور که مرحوم سید در این مقام فرمودن. هازا تمام الکلام فی المقام الاول. ما از اول در فرع چهارم گفتیم در دو مقام بحث داریم، یکی در اصل وجوب دیه که معلوم شد احتیاط واجب این است که دیه مطلقا واجب، اینجا نظرمون با نظر امام متفاوت شد، امام فتوا دادن، به نظر ما اینجا جای احتیاط وجوبی است. مقام دوم درباره مقدار دیه است. خب حالا اصل دیه ثابت شد، چه فتوام چه احتیاطن، مقدار دیه چقدره، چقدر باید دیه داده بشه، این بحث ما در مقام دوم مربوط به فرع چهارم. مشهور در اینجا قائل به اینم که مقدارش به مقدار دیت و نفس است، یعنی اگر مردی زوجه صغیره خودش را افضاء بکند باید به او به اندازه دیه یک زن کامل، اگر حره باشد یک زن حره، به اندازه دیه یک زن حره بدهد که اونم نصف و دیت رجله، یعنی به اندازه دیهی که برای کشته شدن یک انسان میده. این در صورتی است که اون زوجه مفزات حره باشد، اما اگر عمه بود مملوک بود فالقیمتو باید قیمت اون رو بده، یعنی ببینه این عمه با این شرایط بازار چقدر میارزه، قیمت یه عمه رو بده، البته مالم تتجاوز دیت الحره، مادامی که قیمت این عمه از دیه یک زن حره عرض به حضور شما چیز بیشتر نباشه، چون ممکنه یه عمه باشه قیمتش از دیه یه زن بیشتر باشه. خب این یه قوله، قول مشهوره. در مقابل بله ها اون عمه بود، حالا اون به اصطلاح مولا باید بدند و اون دیگه بحثایی داره راجع به مملوکه، راجع به این که آیا اصلا مملوکم چیز داره یا نه، یه بحثای جداگانه‌ای برای افضاء المملوکه یه احکام و آثار خاصی داره که در جای خودش مطرح شده. در مقابل این قول عرض به حضور شما، برخی معتقدند که اینجا دیه ثابت نیست، عرش ثابته، یعنی اون مابه تفاوته معیب و غیر معیب. حالا محاسبش چجوریه عرض میکنیم. یه احتمال سومی هم اینجا وجود داره که حالا ما اون را هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. عمد بررسی نظر مشهوره که چرا مشهور گفتند اینجا دیه کامله بر عهده این مرده که باید بده. خب مشهور دیه رو ثابت میدونن، در هر صورت میگن چه طلاق بده این زن رو چه نده باید دیه او را به نحو کامل بپردازه. چرا؟ اینها به چند روایت استناد کردن. خوب دقت کنید، یکی صحیحه سلیمان ابن خالد. در صحیحه سلیمان ابن خالد، همون صحیحه‌ای که اولین به اصطلاح روایت در اصل وجوب دیه بود بهش استناد شد، در اون روایت اول سلیمان ابن خالد یه سؤالی میکنه از امام راجع به یه مردی که فیه بؤسور، بله، رجلون سألتهو ان رجلن، که یک مشکلی در بؤسوس او بساد. بؤسوس به همون استخوان نشیمنگاه میگن، یعنی در استخوان نشیمنگاه او یه کسی مثلا ضربی یا به اصطلاح مشکلی ایجاد کرده، اون استخوان به نحوی شده که بعد که انه این شخص اختیار دفع را از دست داده، اون استخوان اون نقطه انتهایی از به حضور شما که میشه ستون فقرات و بعد میره پایین تر، که اون یه استخوانیست که به اصطلاح کمک میکنه به حفظ یا کمک میکنه به امساک شخص نسبت به دفع قائد. خب امام اونجا فرمودن دیگه داره. بعد سؤال دومی داره، و سألته عن رجل وقع بجاریت فافضاها و کانت اذا نزلت به تلک المنزله لم تلد فقال ادیتو کامله یا ادیتو الکامله. امام اینجا تصریح فرموده اگر مردی زنی را افضاء بکند، البته به حدی که این زن عقیم بشه، این دیش کامل. خب این صراحت داره در ثبوت دیه کامله. و مشهور هم همطور که اونجا هم من عرض کردم عرض به حضور شما، به این خصوصیتی که در ذیل روایت بیان شده توجهی نکردن. از این روایت اصل وجوب دیه را و نیز ثبوت دیه کامل را استفاده کردن. ولی همطور که اونجا هم عرض کردم، این روایت دیه کامله را در مطلق الافضاء ثابت نمی کنه، بلکه در افضاء منجر به عقم ثابت می کنه. یعنی افضاء به حدی برسه که این زن دیگه بچه دار نشه، او را عقیم بکنه. پس از روایت اول ثبوت و دیت کامله در فرض افضاء به صورت مطلق ثابت نمیشه، استفاده نمیشه. این روایت دلالت بر چی میکنه؟ این روایت دلالت میکنه بر ثبوت دیه کامله در افضایی که منجر به عقیم شدن زن بشه. خوب دقت کنید، ما برخلاف مشهور معتقدیم این روایت دیه کامله را در مطلق افضا ثابت نمی کنه. این روایت اول. یه نکته دیگر هم در این روایت هست، اینم عنایت بفرمایید. در این روایت فرقی بین قبل التسع و بعد التسع نگذاشته، چون داره سألته عن رجل وقع بجاریه فافزاها. و این جاریه یعنی چی؟ یعنی زن جوان، از نوجوان میگیره تا جوانی، دامنه وسیع داره، هم صغیره را در بر میگیره هم کبیره را، هم قبل از 9 سالگی رو در بر میگیره هم بعد از 9 سالگی را. خب با این جهتش چه کنیم؟ ما الان بحثمون در زوجه صغیره است. اثبات میکنه دیه کامله را در زنی که قبل از 9 سالگی افضاء شده. خب این رو هم میگن که این جهت اطلاق در روایت باید مقید بشه به این که فقط دیه کامله در صورتی ثابت میشه که قبل از 9 سالگی افضاء بشه، اما بعد از 9 سالگی دیه ثابت نیست. خود مشهورم اینو گفتن. حالا انشالله اونو در فرع پنجم ما رسیدگی میکنیم. چرا در فرع پنجم موضوع بحث اصلا اینه؟ افضاء بعد از 9 سالگی آیا اونجا هم این احکام و آثار مترتب میشه یا نه؟ اینو انشالله در فرع پنجم رسیدگی میکنیم. اما اجمالا پس ملاحظه فرمودید در روایت سلیمان ابن خالد دو جهت باید مورد نظر قرار بگیره. دو تا مشکل در این روایت به نظر میرسه. یکی این که این روایت شامل افضاء بعد از 9 سالگی هم میشه. این مشکل مهم نیست، این قابل حله، ما خیلی با این مشکلی نداره، چون این قابل تقییده و بعدن این رو بیشتر خواهیم گفت. اطلاق از این جهتش قابل حله، با تقیید برطرف میشه. مشکل دوم در این روایت مسئله ثبوت و دیت کامله در افضایی است که منجر به عقیم شدن بشه. این مشکلی است که قابل حل نیست. به عبارت دیگه ادعای مشهور ثبوت دیه کامل است مطلقا، یعنی در صورتی که افضاء بشه مطلقا دیه واجب، اما این روایت به عنوان اولین دلیل اثبات و دیت کامله فقط در صورت افضاعی می کند که منجر به عقیم شدن زن بشه. اگر زن عقیم نشه از این روایت دیه کامله استفاده نمیشه. چی بود سوال شما؟
فرمون بعد از داره میفرماد که دیگه بچه متولد نشه، یعنی منجر به اون بشه قبل از تز، که چجوری میخواد؟
نه بحث اینه که این عیب کی به وجود بیاد. بله بحث اینه، میگه این ادزا اگر قبل از تست بشه و منجر به این بشه، چون یحتمل قبل از تست هم واقع بشه و این عیب حاصل نشه.
بله متوجهم، میخوام یه با اون قرینه که منجر به عیب میشه نشون بده که اصلا این بعد مربوط به بعد است.
نه هیچ هم چیزی نیست، چون میتونه قبل، چون میتونه قبلش این اتفاق بیفته. نه میتونه، پس وقتی بتونه، مهم اینه که نتیجه افضاء چی باشه، این که آیا منجر به عقم بشه یا نشه. این هم قبل از تسعه هم بعد از تسعه. بله بعدن معلوم میشه که این بچه دار نمیتونه بشه، الان معلوم نمیشه، کشفش بعدنه، ولی تحقق این عیب میتونه قبل از 9 سالگی هم باشه. روایات دیگری هم اینجا مشهور بهش استناد کردن، اونها رو هم انشاءالله باید بررسی کنیم.